شما صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح یک شنبه است، هفتمین روز از آبان ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی، خوش آمد به شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین مرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبر.
مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق کنارگیری میکند.
بیش از 50 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای با وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کردند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ارشد ایران در تهران دیدار می‌کند.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در نامه‌ای به پارلمان کردستان اعلام کرد که از 10 آبان ماه از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. به گزارش رویترز این تصمیم مسعود بارزانی چند هفته پس از همه پرسی مناقشه برانگیز بر سر استقلال کردستان گرفته شده است. این همه پرسی بحران عمیقی بین بغداد و اربیل ایجاد کرد که با شدت گرفتن این بحران نیروهای کرد تسلط خود بر استان نفتخیز کرکوک را از دست داده و بغداد اداره این منطقه را به دست گرفت. منبع رویترز که نامی از او برده نشده همچنین گفته است مسعود بارزانی در نامه‌ای که به پارلمان کردستان فرستاده قدرت خود را بین دولت، پارلمان و دستگاه قضایی تقسیم کرده است. پارلمان عراق روز یک شنبه این تقسیم اختیارها را مورد بررسی قرار خواهد داد. مدت ریاست 2 ساله مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق کمتر از 4 روز دیگر پایان می‌یابد و وی دیگر نامزد ریاست اقلیم کردستان نخواهد شد.
بیش از 50 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم به نظر دانشگاهیان توجه کنند. در این نامه 55 از استادان دانشگاه شریف از بی‌توجهی دولت و رئیس جمهوری به نظر آنان انتقاد کردند. منصور غلامی رئیس فعلی دانشگاه بوعلی سینای همدان گزینه دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم است. جلسه رأی اعتماد وی قرار است امروز یک شنبه در مجلس برگزار شود. این استادان در نامه خود آنچه را که افت روزافزون کیفیت آموزش و پرورش، فقر شدید امکانات و نزول بی سابقه معیارهای ارزیابی علمی در دانشگاه کشور خواندند نشانه مدیریت ضعیف در سطح وزارت علوم دانستند. در رابطه با این خبر گفتگوی داریم با مشتبه واحدی، کارشناس مسائل ایران. آقای واحدی، آیا دغدغه هایی که این روزها از سوی محافل دانشگاهی و فعالان دانشجویی در مورد وزیر پیشنهادی علوم مطرح میشه برای رئیس جمهور اهمیتی داره؟ اصلا ممکنه که بر تصمیم او اثر بذاره؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. من اونچه از نامه ها و اعتراضات خوندم و شنیدم، دغدغه هایی که مطرح شده همون چیزهایی است که آقای روحانی وعده رسیدگی به اونها یا توجه به اونها رو در انتخابات داده و بخشی از رأیش رو حتما مدیون اونهاست. به نظرم اگر اهمیت برای ایشون داشت اصلا کار به این نامه‌نگاری ها و این اعتراضات نمی‌کشید، چون ایشون نسبت به همون وعده هایی که داده بی توجهی کرده و خلف وعده کرده و اون دغدغه ها رو اصلا فراموش کرده ظاهرا، یا اولویت های مهمتر از نظر خودش پیدا کرده، اولویت های دیگر پیدا کرده، کار به اینجا رسیده. من میخوام نتیجه بگیرم که به گمانم این نامه‌نگاری هایی که انجام میشه تأثیری بر تصمیم آقای روحانی نخواهد داشت و ایشون اهمیت قائل نیست. عرض کردم اگر اهمیت قائل میشه اصلا کار به اینجا نمیرسید، چون چیزی که الان مطرح میشه و درخواست هایی که میکنن هیچ چیز اضافه و زیادتر از اون چیزی که آقای روحانی وعده داده بود و بر اساس اون وعده ها مردم رو به طرف خودش جذب و جلب کرد نیست.
با توجه به نامه 55 استاد دانشگاه شریف مجلس، این سوال مطرح میشه که نگرانی های این اساتید تا چه حد جدیه و تا چه میزان بر آینده دانشگاه تاثیرگذار خواهد بود؟
من نکته که در این نامه ها دیدم نشون میده که بسیاری از دغدغه ها دیگه از مسائل سیاسی و از توجه به وعده های سیاسی آقای روحانی گذشته. قابلیت علمی و مدیریتی وزیر پیشنهادی ظاهراً زیر سواله. من در 2 قسمت از نامه که 55 استاد نوشتن جمله هایی رو دیدم که به نظر میرسه که اونها بیش از گرز میکنم نگران موضع گیری های سیاسی وزیر علوم باشن که حتما هستند و بیش از اینکه نگران زدوبند های پشت پرده احتمالی رئیس جمهور و رهبر و کسان دیگر مورد دانشگاه باشن، نگران مدیریتی هستن که این آقای وزیر پیشنهادی در صورت رأی بردن اعمال خواهد کرد. ببینید یه جای نامه میگن که توقع این بود و بر اساس وعده‌های رئیس جمهور توقع این بود که وزیر کسی باشد که با اتکا به اعتبار علمی و تجربه خیش و جلب اعتماد دانشگاهیان گامی برای نجات آموزش عالی کشور بردارد. یعنی تلویحاً اعتبار علمی این آقا و در واقع توان مدیریتی زیر سوال بردن. در پایان نامشون هم میگن اعتبار یا افول آموزش عالی کشور به یک نسبت همه جناح‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. یعنی میخوام بگم اصلا بحثی که بحث جناح سیاسی نیست یا نگاه سیاسی نیست، اگر این دیدگاه که حالا وزیر پیشنهادی در واقع نماد یک تفکر هست، تفکری که ظاهرا دارن با هم به تفاهم میرسن از جناح آقای روحانی و جناح آقای لاریجانی و جناح نزدیک به بیت رهبر، میگن این تفکر باعث افول علمی کشور خواهد شد و از این افول علمی کشور یک جناح فقط صدمه نمیبینه، دو جناح کشور به یک اندازه صدمه خواهند خورد. عرض میکنم از نظر من این نامه در دو جاش نسبت به توان مدیریتی و قابلیت علمی و در واقع صلاحیت‌های علمی و تجربی و مدیریتی وزیر پیشنهادی اظهار نگرانی کردن و این اظهار نگرانی هم در واقع خب طبیعیه که وقتی اساتید دانشگاه نامه نگاری میکنن این آقا محترمانه باشه. این از نظر من معنیش اینه که این آقا فاقد این صلاحیت هاست.
اصولا نگاه دولت روحانی به مقوله دانشگاه و فعالیت دانشجویی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید من یه چیزی امروز حتما شما هم دیدید، یک توییتی از خانم مهدی گلرو دیدم که ایشون احضار شده به سپاه و اونجا بهش گفتن که قسم خوردن براش که ما کاری به فرمانده تو نداریم، وزارت اطلاعات دولت در واقع مخالف ادامه تحصیل تو است. گمان میکنم اگر وضعیت جنبش دانشجویی، وضعیت دانشجویان، وضعیت فعالیت سیاسی در دانشگاه مهم بود، این از مواردی بود که بلافاصله وزارت اطلاعات آقای روحانی و دولت آقای روحانی، دفتر آقای روحانی باید واکنششون میدادن. اگر غیر از این هست و سپاه تلاش میکنه که دولت رو بدنام کنه و واقعا اینها دغدغه مسائل دانشجو رو دارن، خوب بود خیلی سریع واکنششون بدن که به نظر من اتفاقا در این مورد به خصوص اطلاعات سپاه راست میده.
های وایدی ممنون از همراهی شما.
ممنون.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقام‌های ارشد سیاسی و هسته ایران شنبه شب وارد تهران شد. یوکیو آمانو قرار است روز یک شنبه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است اکنون در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت‌های نظامی مطرح نیست و هیچگاه نیز نخواهد بود.
الان بحثی که مطرح هستش بحثای در واقع یک جوری در جهت مخالف برجام از جانب هیئت حاکمه آمریکا هستش و اتفاقاتی که داره میگذره. طبیعتاً این سفر از این جهت مهم هستش که تلاش هست در جهت تقویت، یعنی میتونه در جهت تقویت برجام باشه.
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که یوکی آمانو در آخرین گزارش خود به شورای حکام درباره ایران گفته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد درخواست اجازه دسترسی خواهد کرد.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده روز شنبه در حمله انتحاری به یک هتل مشهور در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 23 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس در پی این انفجار که در بیرون ساختمان رخ داد درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی با شمار دیگر از مهاجمان داخل ساختمان ادامه یافت. به گزارش آسوشیتد پرس صدای دو انفجار دیگر هم شنیده شد که یکی از آنها مربوط به جلیقه انتحاری یکی از مهاجمان بوده است. گروه شباب با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است که نیروهایش داخل این هتل بودند. بنابر این گزارش محمد حسین فرمانده پلیس گفته است که 3 تن از 5 مهاجم مسلح در این تبادل آتش کشته شدند. این انفجارها 2 هفته پس از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از خیابان‌های پر رفت آمد موگادیشو رخ می‌دهد که در آن 350 تن کشته شدند.
مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود لغو شد. هنوز علت لغو این مراسم و نهادی که این دستور را صادر کرده است مشخص نیست. علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه گذشته در سن 76 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. به یکی از قدیمی ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. این نویسنده ایرانی در سال 2006 جایزه هلمند همت را از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر دریافت کرد. این جایزه به نویسندگانی تعلق می‌گیرد که آثارشان توسط رژیم حاکم سانسور و خود نیز سرکوب شدند.
فرماندهان نظامی عراقی و کرد روز شنبه با هدف حل تنش‌های روبروش در مناطق به مورد مناقشه بین بغداد و حکومت خود مختار کردستان به مذاکره ها ادامه دادند. عثمان قنیمی فرمانده ارتش عراق که سرپرستی هیئت نمایندگی حکومت مرکزی را بر عهده داشت پس از برگزاری این گفتگو و بدون اشاره به جزئیات گفت دو طرف در چندین مورد با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در عبادی نخست وزیر عراق روز جمعه دستور داد که عملیات نظامی نیروهای دولت مرکزی عراق در مناطق مورد مناقشه 24 ساعت متوقف شود تا راه را برای استقرار صورامیز نیروهای دولت فدرال در آن مناطق و در طول مرزهای بین‌المللی عراق هموار شود. در خبرها هم شنیدید که مقامات اقلیم کردستان خبر دادند مسعود بارزانی ریاست خود بر اقلیم کردستان عراق را که 1 نوامبر برابر با 10 آبان ماه به پایان میرسد تمدید نخواهد کرد. کیان معنوی در گزارشی به این رویداد و گمانه‌زنی های پیرامون آن پرداخته، به خصوص پس از انجام همه پرسی در اقلیم کردستان و تحولات پس از آن.
دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان 1 نوامبر چهارشنبه پیش رو به پایان میرسد. بارزانی در نامه‌ای به پارلمان کردستان تقسیم اختیارات ریاست بر این اقلیم را تبیین کرده و تقسیم اختیارات امروز یکشنبه در پارلمان اقلیم به بحث گذاشته می‌شود. پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته بر به تعلیق درآوردن فعالیت‌های مسعود بارزانی رأی داد. نادر انتصار استاد علوم سیاسی علل احتمالی کنار رفتن مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق را اینگونه ارزیابی می‌کند:
بعد از تحولاتی این همه پرسی و بعد شکست سیاسی و شکست نظامی کردها، همه پیش بینی میکردن که آقای بارزانی به هر حال یا برکنار خواهد شد یا اینکه پایه قدرت سیاسی خیلی ضعیف خواهد شد. ولی الان شما در نظر داشته باشین آقای بارزانی مدتش تقریبا 2 سال بود که دیگه به پایان رسیده بود و بعد تمدید کردن که 2 سال دیگه بمونه و این 2 سال دیگهش 4 روز دیگه تقریبا باطل میشه. ولی به هر حال هر نوعی که بخوایم اینو تفسیر کنیم، نتیجهش اینه که پایه قدرت سیاسیش به قدری ضعیف شده بود که دیگه دگار آقای بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان تقریبا غیر ممکن شده بود و این به خودی خود یک صدمه زیادتری به پایه قدرت نه تنها آقای بارزانی بلکه به حزب دموکرات کردستان عراق وارد خواهد کرد.
مسعود بارزانی کمی بیش از 1 ماه پیش همه پرسی استقلال کردستان عراق را علارغم غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی دادگاه عالی عراق انجام داد، اقدامی که منجر به ایجاد بحرانی عمیق میان بغداد و اربیل شد. با اوجگیری این بحران، کردها تسلط خود را بر استان نفتخیز کرکوک از دست داده و بغداد مستقیما اداره این منطقه را به دست گرفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا انجام همه پرسی اقدامی به موقع بود یا اینکه آقای بارزانی در محاسبات خود اشتباه کرد؟ نادر انتصار میگوید بارزانی با انجام همه پرسی دست به قماری سیاسی زد.
موقعی که آقای بارزانی تصمیم گرفت که این همه پرسی رو اعلام کنه، خب هم در داخل اقلیم کردستان میان برخی از گروه‌های کردها مخالفت با این شده بود و هم از خارج، چه کشورهای منطقه و چه آمریکا و غیره، به ایشون گفته بودن که این کار رو یا نکنید یا به تعویق بندازید. به نظر من آقای بارزانی یک قمار بزرگ سیاسی در این مورد کرد، یعنی که میدونست اصلا پایه‌های قدرت خودش داشت سست میشد. وضع اقتصاد اقلیم کردستان بسیار وخیم شد بود و میدونست که این همه پرسی و مسئله استقلال یه مسئله است که به هر حال خیلی پشتیبان زیادی در میان کردها داده. فکر کنم این تصمیم گرفت که این کارو بکنه و با اینکه میدونست نتیجه چه خواهد شد، نتیجه این خواهد بود که اکثر قریب به اتفاق کردها جواب مثبت خواهند داد به این همه پرسی و از این طریق می‌خواست یه مقدار پایه قدرت خودش رو که سست شده بود تقویت کنه. ولی خب اینطور نشد. ارتش عراق خیلی با قاطعیت دخالت کرد و این نتیجه‌اش که الان می‌بینیم، این قمار سیاسی رو آقای بارزانی باخت.
نادر انتصار استاد علوم سیاسی اینگونه ارزیابی می‌کند که احزاب تازه با نیروهای جوان احتمالاً در آینده جای 2 حزب عمده را خواهند گرفت.
فکر کنم به طور کلی احزابی که به خصوص این دو حزبی که در همین دهه های اخیر حزب مطرح بودند در میان کردهای عراق، حزب دموکرات و میانی، اینا هر دو اصلا پایشون ضعیف شده و ضعیفتر هم خواهد شد. در انتخابات آینده کردستان به نظر من باید شاهد این باشیم که افراد جدیدتری روی کار بیان تا اینکه دوباره اون دو حزب اتحادیه میانی کردستان و حزب دموکرات کردستان تقسیم کنن قدرت رو بین خودشون.
پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته همچنین به برگزاری انتخابات پارلمانی در 8 ماه آینده رأی داد. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمان اقلیم و ریاست اقلیم روز چهارشنبه پیش رو 10 آبان برگزار شود، اقدامی که پس از خارج شدن کنترل کرکوک از دست کردها به تعویق افتاد.
2042-021-12-21-12 این شماره 24 ساعته رادیو فرداست برای اینکه شما بتونید با ما تماس بگیرید و از دیدگاه ها، نظرات و دغدغه هاتون برای ما بگید. نظرات شما به ما کمک میکنه رسانه بهتری باشیم.
ما با یک بدبختی و فلاکتی شماره شما رو میگیریم، ولی متاسفانه صدر منطقه ایران پخش نمیکنیم به گوش ملاها برسیم. ما تولد شاه رو تبریک گفتیم، کسی به ما اهمیت نداد، پیغام پخش. حالا تولد کوروش هم به مردم بگید که ریشه خودشون رو فراموش نکنن، چون که پدر همه ایرانیان کوروش کبیر است.
آقای خامنه ای، میدانید فرق شما با کوروش کبیر در چیست؟ ما ملت در وجود کوروش کبیر آزادی، برادری، برابری و انسانیت را پیدا کردیم، ولی اما تو وجود شما جز شرارت و دزدی و غارت، قتل و اعدام و شکنجه چیزی پیدا نکردیم و یه تار موی کورشمان را با کل شما آخوندهای غارتگر عوض نخواهیم کرد.
برای 75 میلیون ناراضی از دست این حکومت ظالم سرودای شاهنشاهی بذاریم. من تمام این خبرها را دقیقه به دقیقه از ایران دارم میگیرم. تمام فامیلام از 4 مال بختیاری الان در تخت جمشید هستن، در آرامگاه کوروش بزرگ. شما 75 میلیون طرفداری کنید، 3 میلیون نفر وارد شیراز الان از اطراف تمام جاشونن، بیابونا سیاهی از مردمه.
آب و هوای ایران رو براتون بگم در 7 روز از آبان ماه. شهر کرد با دمای 0 خنک‌ترین و بندرعباس با 36 درجه گرم‌ترین نقطه ایران است. بر اساس پیشیابی سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از شمال غرب ایران در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار، باران، گاهی وزش باد شدید و رعد و برق پیش بینی شده. همچنین امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر دمای هوا 6 تا 10 درجه افزایش پیدا می‌کنه که در برخی مناطق سواحل غربی خزر و اردبیل گاهی با وزش باد شدید جنوبی همراه خواهد بود.
به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در نامه‌ای به پارلمان کردستان اعلام کرد که 10 آبان ماه از سمت خود کنارگیری می‌کند. بیش از 50 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم به نظر دانشگاهیان توجه کنند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقامات ارشد سیاسی و هسته‌ای ایران شنبه شب وارد تهران شد. در حمله انتحاری روز شنبه به یک هتل مشهور در موگادیشو پایتخت سومالی، انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 23 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان، داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود، لغو شد. فرماندهان نظامی عراقی و کرد روز شنبه با هدف حل تنش‌های روبروش در مناطق مورد مناقشه بین بغداد و حکومت خودمختار کردستان به مذاکره ها ادامه دادند. صدها تن روز شنبه در باکو پایتخت آذربایجان برای اعتراض به فساد در دستگاه‌های دولتی تجمع کردند. صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه جاری اکتبر نسبت به ماه سپتامبر تا 20% افت کرده و به کمترین میزان طی 19 ماه گذشته رسیده است. رئیس پیشین منطقه کاتالونیا در اسپانیا روز شنبه گفت که رهبران برکنار شده این منطقه به تلاش برای ایجاد آنچه کشوری آزاد خواندند ادامه خواهند داد. مرور میکنیم بر روزنامه‌های صبح یک شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه‌ها از نتیجه احتمالی جلسه رای اعتماد دو وزیر پیشنهادی و رویکرد دولت حسن روحانی در ماه‌های پیش رو چی هست؟
پیشبینی اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه شرق که تیتر اصلی خودش رو به جلسه رای اعتماد امروز دو وزیر پیشنهادی اختصاص داده این هست که آقای منصور غلامی وزیر علوم با رأی کمتر و آقای رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو با رأی بیشتری از سوی مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت و وارد کابینه آقای روحانی میشن. البته روزنامه شرق اعلام کرده، یعنی گزارش داده که سه فراکسیون مستقلین، فراکسیون امید و فراکسیون ولایی که نزدیک است به جناح اصولگرا، قرار است که امروز صبح تصمیم نهایی خودشون رو اعلام بکنن. اما همین روزنامه به سراغ برخی از نمایندگان رفته، با اونها صحبت کرده، از طیف‌های مختلف که اکثرشون همین پیشبینی، یعنی رأی‌آوری آقای غلامی و آقای اردکانی رو پیشبینی کردن و این نکته رو شرق یادآوری کرده که دانشجویان و دانشگاهیان انتقاداتی به معرفی آقای منصور غلامی داشتن که نمایندگان به نظر میرسه که اون رو نادیده خواهند گرفت. همزمان روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده، گفتگویی داره با آقای محمد کیانوش راد که ایشون پیشتر خودشون از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند و درباره رابطه اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی و عدم بکارگیری چهره‌های اصلاح طلب در دولت تاکید کرده که نمیشه از آقای روحانی این انتظار رو داشت که یک دولت اصلاح طلب رو روی کار بیاره، ولی همین که فضای مناسبی برای فعالیت جناح اصلاح طلب فراهم کرده. آقای کیانوش را تاکید کرده که باید همچنان از ایشون حمایت کرد.
روزنامه اعتماد از لغو حکم اعدام شرکای بابک زنجانی خبر داده، جزئیات بیشتر دارید؟
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای مهدی شمس‌زاده و آقای حمید فلاح هروی که معاونان آقای بابک زنجانی بودند در جریان فساد نفتی در دولت گذشته، یعنی دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده بود، با حکم قاضی مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب در تهران، از اعدام در واقع رها شدن، نجات پیدا کردن و میزانی برای این افراد حبس تعیین شده، زندان که میزانش البته به نوشته این روزنامه هنوز اعلام نشده. نکته مهم این هست که روزنامه اعتماد تاکید کرده با مشخص شدن نتیجه این دو نفر که یکی از اونها آقای فلاح هروی 30 سال از اعضای وزارت اطلاعات بوده، این احتمال قوت گرفته که بابک زنجانی با توجه به اینکه حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور هم تایید شده، حکمش به اجرا گذاشته بشه.
و روزنامه ایران هم گزارشی داره که در استانهای غربی کشور نوجوانان به کولبری روی آوردن، ماجرا چیه؟
بله، خبرنگار روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، به سراغ برخی از نوجوانانی رفته در استانهای غربی کشور که این نوجوانان اغلبشون ساکنان استانهای کردنشین هستند که در مجاورت اقلیم کردستان عراق قرار داره و تاکید کرده در این گزارش که این نوجوانان به دلیل مشکلات مالی که خانواده هاشون با اونها مواجه هستند به کولبری رو آوردن، زدن به کوه و از مرز عبور میکنند و سعی میکنند که ناناور خانواده های خودشون باشن. نوجوانانی رو که این روزنامه با اونها مصاحبه کرده، سه تن هستن، بین 13 تا 15 سال سن دارن و مجبور شدن که تحصیل رو هم رها کنن برای اینکه درآمدی از طریق کولبری کسب کنند.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خمینی 4 تا کار قشنگ ازش دیدم. اول اینکه یه مملکتی 15 سال ازش نگهداری کرد به نام عراق، از اونجا اومد رفت به جایی که بشینه زیر درخت سنجر، نشست زیر درخت سیب و تو هواپیمایی که داره تو آسمون راه میره نشست نماز خون. بهش گفتن چه احساسی داری به مردم ایران؟ گفت هیچی. بعدش این همه مردم تو راه داشتن براش دست کن میدادن، میگفت من باید برم با مرده ها صحبت بکنم. بعد از اونم گفتش که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، یعنی آمریکا منو فرستاد اینجا.
الو رادیو فردا، می‌خواستم بگم شما چرا جنایاتی که آمریکا انجام میده حرف نمیزنید؟ شما که میگید ما رادیو مستقل هستیم، هواپیمای جمهوری اسلامی رو میگه دولت آمریکا ساقط نکرد، وقت این چنین دولتی میگه حقوق بشر، خدا شاهده اگه دستم به شما برسه تکه پارتون میکنم.
مهدی رستم‌پور و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. آنتونی جاشوا، قهرمان بوکس حرفه‌ای جهان در سنگین وزن، باز هم از کمربند قهرمانی خودش دفاع کرد و موفق شد کارلوس تاکام رو از پیش رو برداره در 10 راند تا رکورد پیروزی‌های خودش رو تداوم ببخشه، همچنان بدون شکست و باز هم با برتری ناکوت مثل دیدارهای قبلی. جاشوا در حالی مبارزه رو با برتری پشت سر گذاشت در کاردیف در حضور 70,000 نفر که رقابت قبلیش با کلیچکو در استادیوم ومبلی برگزار شده بود. او آرزو داره که بتونه اولین بوکسوری باشه که هر 4 سازمان معتبر بوکس حرفه‌ای جهان او رو به رسمیت بشناسن و کمربند هر 4 سازمان رو در اختیار بگیره، که کار فوق‌العاده سختیه، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. زمانی که 3 سازمان بزرگ بودن مایک تایسون این کارو کرد، اما از وقتی که 4 سازمان شده این اتفاق رخ نداده و او گفت تمام تلاششو میکنه تا این توافق بین سازمان ها صورت بگیره و او بتونه مبارزه های لازم برای تصاحب کمربند مشترک تمام این سازمان ها رو داشته باشه و این مبارزات برگزار بشه. خبر بعدی در خصوص رقابت های بسکتبال دختران آسیا در دسته دوم این رقابت ها که به میزبانی هندوستان برگزار شد و ایران با قبول شکست مقابل قزاقستان در دیدار پایانی با 3 برد و 3 باخت با کسب عنوان 4 به کار خودش خاتمه داد، که نتیجه بسیار خوبیه برای تیمی که برای اولین بار بعد از انقلاب در رقابت های رسمی قاره آسیا حضور پیدا میکرد و تجربه ای نداشت، اما تونست 3 پیروزی کسب کنه در جریان این مسابقات. رقابت های فوتبال در اروپا، گلزنی سامان قدوس در تیم استرشونز سوئد که تیمش هم بازی رو برد، رامین رضاییان هم اولین گلش رو در بلژیک به ثمر رسوند برای تیم استنده. جالب، رامین هفته ها نیمکت نشین بود، در این بازی دقیقه 86 مقابل لوکرن به میدان اومد و دقیقه 90 گل زد، تیمش هم بازی رو برد، از قهر جدول جدا شد. کریم انصاری فرد هم مقابل پاناتینایکوس دقایقی به میدان اومد و موقعیت‌های خوبی رو خلق کرد و بازی بسیار اثرگذاری رو از خودش به نمایش گذاشت، در شرایطی که اولمپیاکوس بازی رو در برابر رقیب خودش واگذار کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 به وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق کنارگیری میکند.
بیش از 50 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای با وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کردند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ارشد ایران در تهران دیدار می‌کند.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در نامه‌ای به پارلمان کردستان اعلام کرد که از 10 آبان ماه از سمت خود کنارگیری می‌کند. به گزارش رویترز این تصمیم مسعود بارزانی چند هفته پس از همه پرسی مناقشه برانگیز بر سر استقلال کردستان گرفته شده است. این همه پرسی بحران عمیقی بین بغداد و اربیل ایجاد کرد که با شدت گرفتن این بحران نیروهای کرد تسلط خود بر استان نفتخیز کرکوک را از دست داده و بغداد اداره این منطقه را به دست گرفت. منبع رویترز که نامی از او برده نشده همچنین گفته است مسعود بارزانی در نامه‌ای که به پارلمان کردستان فرستاده قدرت خود را بین دولت، پارلمان و دستگاه قضایی تقسیم کرده است. پارلمان عراق روز یکشنبه این تقسیم اختیارها را مورد بررسی قرار خواهد داد. مدت ریاست 2 ساله مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق کمتر از 4 روز دیگر پایان می‌یابد و وی دیگر نامزد ریاست اقلیم کردستان نخواهد شد.
بیش از 50 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم به نظر دانشگاهیان توجه کنند. در این نامه 55 تن از استادان دانشگاه شریف از بی‌توجهی دولت و رئیس جمهوری به نظر آنان انتقاد کردند. منصور غلامی رئیس فعلی دانشگاه بوعلی سینای همدان گزینه دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم است و جلسه رأی اعتماد وی قرار است امروز یک شنبه در مجلس برگزار شود. این استادان در نامه خود آنچرا که افت روزافزون کیفیت آموزش و پژوهش، فقر شدید امکانات و نزول بی سابقه معیارهای ارزیابی علمی در دانشگاه‌های کشور خواندند، نشانه مدیریت ضعیف در سطح وزارت علوم دانستند. در رابطه با این خبر گفتگوی داریم با مشتبه واحدی کارشناس مسائل ایران. آقای واحدی، آیا دغدغه‌هایی که این روزها از سوی محافل دانشگاهی و فعالان دانشجویی در مورد وزیر پیشنهادی علوم مطرح میشه برای رئیس جمهور اهمیتی داره؟ اصلا ممکنه که بر تصمیم او اثر بذاره؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. من اونچه از نامه ها و اعتراضات خوندم و شنیدم، دغدغه هایی که مطرح شده همون چیزهایی است که آقای روحانی وعده رسیدگی به اونها یا توجه به اونها رو در انتخابات داده و بخشی از رأیش رو حتما مدیون اونهاست. به نظرم اگر اهمیت برای ایشون داشت اصلا کار به این نامه‌نگاری ها و این اعتراضات نمی‌کشید، چون ایشون نسبت به همون وعده هایی که داده بی توجهی کرده و خلف وعده کرده و اون دغدغه ها رو اصلا فراموش کرده ظاهرا، یا اولویت های مهمتر از نظر خودش پیدا کرده، اولویت های دیگر پیدا کرده، کار به اینجا رسیده. من میخوام نتیجه بگیرم که به گمانم این نامه‌نگاری هایی که انجام میشه تأثیری بر تصمیم آقای روحانی نخواهد داشت و ایشون اهمیت قائل نیست. عرض کردم اگر اهمیت قائل میشه اصلا کار به اینجا نمیرسید، چون چیزی که الان مطرح میشه و درخواست هایی که میکنن هیچ چیز اضافه و زیادتر از اون چیزی که آقای روحانی وعده داده بود و بر اساس اون وعده ها مردم رو به طرف خودش جذب و جلب کرد نیست.
با توجه به نامه 55 استاد دانشگاه شریف مجلس، این سوال مطرح میشه که نگرانی های این اساتید تا چه حد جدیه و تا چه میزان بر آینده دانشگاه تاثیرگذار خواهد بود؟
من نکته که در این نامه ها دیدم نشون میده که بسیاری از دغدغه ها دیگه از مسائل سیاسی و از توجه به وعده های سیاسی آقای روحانی گذشته. قابلیت علمی و مدیریتی وزیر پیشنهادی ظاهراً زیر سواله. من در 2 قسمت از نامه که 55 استاد نوشتن جمله هایی رو دیدم که به نظر میرسه که اونها بیش از گرز میکنن نگران موضع گیری های سیاسی وزیر علوم باشن که حتما هستند، و بیش از اینکه نگران زدوبند های پشت پرده احتمالی رئیس جمهور و رهبر و کسانی در مورد دانشگاه باشن، نگران مدیریتی هستن که این آقای وزیر پیشنهادی در صورت رأی بردن اعمال خواهد کرد. ببینید یه جای نامه میگن که توقع این بود و بر اساس وعده‌های رئیس جمهور توقع این بود که وزیر کسی باشد که با اتکا به اعتبار علمی و تجربه خیش و جلب اعتماد دانشگاهیان گامی برای نجات آموزش عالی کشور بردارد. یعنی تلویحاً اعتبار علمی این آقا و در واقع توان مدیریت زیر سوال بردن. در پایان نامشون هم میگن اعتبار یا افول آموزش عالی کشور به یک نسبت همه جناح‌های سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. یعنی میخوام بگم اصلا بحث دیگه بحث جناح سیاسی نیست یا نگاه سیاسی نیست. اگر این دیدگاه که حالا وزیر پیشنهادی در واقع نماد یک تفکر هست، تفکری که ظاهرا دارن با هم به تفاهم میرسن از جناح آقای روحانی و جناح آقای لاریجانی و جناح نزدیک به بیت رهبر، میگن این تفکر باعث افول علمی کشور خواهد شد و از این افول علمی کشور یک جناح فقط صدمه نمیبینه، دو جناح کشور به یک اندازه صدمه خواهند خورد. عرض میکنم از نظر من این نامه در دو جاش نسبت به توان مدیریتی و قابلیت علمی و در واقع صلاحیت‌های علمی و تجربی و مدیریتی وزیر پیشنهادی اظهار نگرانی کردن و این اظهار نگرانی هم در واقع خب طبیعیه که وقتی اساتید دانشگاه نامه‌نگاری می‌کنن یه محترمانه باشه. این از نظر من معنیش اینه که این آقا فاقد این صلاحیت هاست.
اصولا نگاه دولت روحانی به مقوله دانشگاه و فعالیت دانشجویی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید من یه چیزی امروز حتما شما هم دیدید، یک توییتی از خانم مهدی گلرو دیدم که ایشون احضار شده به سپاه و اونجا بهش گفتن که قسم خوردن براش که ما کاری به فرمانده تو نداریم، وزارت اطلاعات دولت در واقع مخالف ادامه تحصیل تو است. گمان میکنم اگر وضعیت جنبش دانشجویی، وضعیت دانشجویان، وضعیت فعالیت سیاسی در دانشگاه مهم بود، این از مواردی بود که بلافاصله وزارت اطلاعات آقای روحانی و دولت آقای روحانی، دفتر آقای روحانی بعد واکنششون میدادن. اگر غیر از این هست سپاه تلاش میکنه که دولت رو بدنام کنه و واقعا اینها دغدغه مسائل دانشجو رو دارن، خوب بود خیلی سریع واکنششون بدن که به نظر من اتفاقا در این مورد به خصوص اطلاعات سپاه راست
میده. وایدی ممنون از همراهی شما.
ممنون.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقام‌های ارشد سیاسی و هسته‌ای ایران شنبه شب وارد تهران شد. یوکیو آمانو قرار است روز یک شنبه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند. این سفر در حالی انجام می شود که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است اکنون در آژانس چیزی به نام بازرسی از سایت های نظامی مطرح نیست و هیچگاه نیز نخواهد بود.
الان بحثی که مطرح استش بحثی در واقع یک جوری در جهت مخالف برجام از جانب هیئت حاکمه آمریکا هستش و اتفاقاتی که داره میگذره. طبیعتاً این سفر از این جهت مهم هستش که تلاش هست در جهت تقویت، یعنی میتونه در جهت تقویت برجام باشه.
این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که یوکیو آمانو در آخرین گزارش خود به شورای حکام درباره ایران گفته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین سایت‌های نظامی و غیر نظامی تفاوت قائل نیست و هر زمان که ضروری باشد درخواست اجازه دسترسی خواهد کرد.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده روز شنبه در حمله انتحاری به یک هتل مشهور در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 23 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس در پی این انفجار که در بیرون ساختمان رخ داد درگیری مسلحانه بین نیروهای امنیتی با شماری دیگر از مهاجمان داخل ساختمان ادامه یافت. به گزارش آسوشیتد پرس صدای دو انفجار دیگر هم شنیده شده که یکی از آنها مربوط به جلیقه انتحاری یکی از مهاجمان بوده است. گروه الشباب با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است که نیروهایش داخل این هتل بودند. بنابر این گزارش محمد حسین فرمانده پلیس گفته است که 3 تن از 5 مهاجم مسلح در این تبادل آتش کشته شدند. این انفجارها 2 هفته پس از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد موگادیشو رخ می‌دهد که در آن 350 تن کشته شدند.
مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود لغو شد. هنوز علت لغو این مراسم و نهادی که این دستور را صادر کرده است مشخص نیست. علی اشرف درویشیان روز پنجشنبه گذشته در سن 76 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. وی یکی از قدیمی‌ترین اعضای کانون نویسندگان ایران بود. این نویسندگی ایرانی در سال 2006 جایزه هلمن هامت را از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر دریافت کرد. این جایزه به نویسندگانی تعلق می‌گیرد که آثارشان توسط رژیم حاکم سانسور و خود نیز سرکوب شدند.
مقامات اقلیم کردستان خبر دادند مسعود بارزانی ریاست خود بر اقلیم کردستان عراق را که 1 نوامبر برابر با 10 آبان ماه به پایان میرسد تمدید نخواهد کرد. کیان منوی در گزارشی به این رویداد و گمان زنی های پیرامون آن به خصوص پس از انجام همه پرسی در اقلیم کردستان و تحولات پس از آن پرداخته.
دوره ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان 1 نوامبر چهارشنبه پیش رو به پایان میرسد. بارزانی در نامه‌ای به پارلمان کردستان تقسیم اختیارات ریاست بر این اقلیم را تبیین کرده و تقسیم اختیارات امروز یکشنبه در پارلمان اقلیم به بحث گذاشته میشود. پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته بر به تعلیق درآوردن فعالیت‌های مسعود بارزانی رأی داد. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی، علل احتمالی کنار رفتن مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کردستان عراق را اینگونه ارزیابی می‌کند.
بعد از تحولاتی این همه پرسی و بعد شکست سیاسی و شکست نظامی کردها، همه پیش بینی میکردن که آقای بارزانی به هر حال یا برکنار خواهد شد یا اینکه پایه قدرت سیاسی خیلی ضعیف خواهد شد. ولی الان شما در نظر داشته باشین آقای بارزانی مدتش تقریبا 2 سال بود که دیگه به پایان رسیده بود و بعد تمدید کردن که 2 سال دیگه بمونه و این 2 سال دیگهش 4 روز دیگه تقریبا باطل میشه. ولی به هر حال هر نوعی که بخوایم اینو تفسیر کنیم نتیجهش اینه که پایه قدرت سیاسیش به قدری ضعیف شده بود که دیگه دگار آقای بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان تقریبا غیر ممکن شده بود و این به خودی خود یک صدمه زیادتری به پایه قدرت نه تنها آقای بارزانی بلکه به حزب دموکرات کردستان عراق وارد خواهد کرد.
مسعود بارزانی کمی بیش از 1 ماه پیش همه پرسی استقلال کردستان عراق را علارغم غیرقانونی اعلام شدن آن از سوی دادگاه عالی عراق انجام داد، اقدامی که منجر به ایجاد بحرانی عمیق میان بغداد و اربیل شد. با اوجگیری این بحران کردها تسلط خود را بر استان نفتخیز کرکوک از دست داده و بغداد مستقیما اداره این منطقه را به دست گرفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا انجام همه پرسی اقدامی به موقع بود یا اینکه آقای بارزانی در محاسبات خود اشتباه کرد. نادر انتصار میگوید بارزانی با انجام همه پرسی دست به قماری سیاسی زد.
موقعی که آقای بارزانی تصمیم گرفت که این همه پرسی را اعلام کنه، خب هم در داخل اقلیم کردستان میان برخی از گروه‌های کردها مخالفت با این شده بود و هم از خارج چه کشورهای منطقه و چه آمریکا و غیره به ایشون گفته بودند که این کارو یا نکنید یا به تعویق بندازین. به نظر من آقای بارزانی یک قمار بزرگ سیاسی در این مورد کرد، برای اینکه میدونه اصلا پایه‌های قدرت خودش داشت سست میشد. وضع اقتصاد اقلیم کردستان بسیار وخیم شد بود و میدونست که این همه پرسی و مسئله استقلال یه مسئله است که به هر حال خیلی پشتیبان زیادی در میان کردها داده. فکر کنم این تصمیم گرفت که این کارو بکنه و با اینکه میدونست نتیجه چه خواهد شد. نتیجه این خواهد بود که اکثر قریب اتفاق کردها جواب مثبت خواهند داد به این همه پرسی و از این طریق می‌خواست یه مقدار پایه قدرت خودش رو که سست شده بود تقویت کنه. ولی خب اینطور نشد. ارتش عراق خیلی با قاطعیت دخالت کرد و این نتیجهش که الان میبینیم این قمار سیاسی رو آقای بارزانی باخت.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی، اینگونه ارزیابی میکند که احزاب تازه با نیروهای جوان احتمالاً در آینده جای 2 حزب عمده را خواهند گرفت.
فکر کنم به طور کلی احزابی که به خصوص این 2 حزبی که در همین دهه‌های اخیر حزب مطرح بودند در میان کردهای عراق، حزب دموکرات و میهنی، اینا هر دو اصلا پایشون ضعیف شده و ضعیف‌تر هم خواهد شد. در انتخابات آینده کردستان به نظر من باید شاهد این باشیم که افراد جدیدتری روی کار بیان تا اینکه دوباره اون 2 حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان تقسیم کنن قدرت تو بین خودشون.
پارلمان کردستان عراق سه‌شنبه هفته گذشته همچنین به برگزاری انتخابات پارلمانی در 8 ماه آینده رأی داد. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمان اقلیم و ریاست اقلیم روز چهارشنبه پیش رو 10 آبان برگزار شود، اقدامی که پس از خارج شدن کنترل کرکوک از دست کردها به تعویق افتاد.
به ما این فرصت رو بدید که نظرات شما رو بشنویم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما هم 2042-021-1221. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
روی سخنم به مسئولین و امامان جمعه استان فارس. آقای مسئولین محترم استان فارس، با سد راه مردم به مقبره کوروش فکر می‌کنید که مردم به طرف شما میان؟ نه، برعکس، مردم دوری میکنن شما. یه مقداری به خودتون بیاد، بگذارید مردم بیان لااقل ببینن که کوروش هنوزم تو قلب مردم ایران جا داره. با این کارتون مردم بیشتر از شما پاتل نمیگیرن. 38 ساله شما رو شناختن که به جز دروغ به مردم چیزی تحویل ندادید.
آقای خامنه‌ای، کوروش کبیر انسان واقعی به تمام بود. حرف از حق و آزادی انسانیت زد، دم از عدل و عدالت زد و به ما انسانها دست شجاعت آموخت. خمینی دزدانی امثال شما ها را پرورش داد و بر جان ما ملت انداخت. ملت عزیز ایران، 7 آبان ماه سال روز کوروش بزرگ فرصت طلایی است ازتون به عنوان یک شهروند حقیر خواهش میکنم این فرصت استثنایی را از دست ندهیم و در خیابانها شرکت کنیم.
به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت توجه کنید. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه در نامه‌ای به پارلمان کردستان اعلام کرد که 10 آبان ماه از سمت خود کنارگیری می‌کند. بیش از 50 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند که در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم به نظر دانشگاهیان توجه کنند. یوکیو آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقام‌های ارشد سیاسی و هسته‌ای ایران شنبه شب وارد تهران شد. در حمله انتحاری توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده به یک هتل مشهور در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 23 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. مراسم بزرگداشت علی اشرف درویشیان داستان نویس و پژوهشگر حوزه ادبیات عامه که قرار بود روز شنبه در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه برگزار شود لغو شد. فرماندهان نظامی عراقی و کرد روز شنبه با هدف حل تنش‌های روبه‌روش در مناطق مورد مناقشه بین بغداد و حکومت خودمختار کردستان به مذاکره ها ادامه دادند. صدها تن روز شنبه در باکو پایتخت آذربایجان برای اعتراض به فساد در دستگاه‌های دولتی تجمع کردند. صادرات نفت و میانات گازی ایران در ماه جاری اکتبر نسبت به ماه سپتامبر تا 20% افت کرده و به کمترین میزان طی 19 ماه گذشته رسیده است. رئیس پیشین منطقه کاتالونیا در اسپانیا روز شنبه گفت که رهبران برکنار شده این منطقه به تلاش برای ایجاد آنچه کشوری آزاد خواندند ادامه خواهند داد.
در حالی که برپایی پیمان جدید پولی میان ایران و ترکیه قرار بود دلار از چرخه مبادلات بازرگانی دو کشور حذف بشه، ولی سید جلال ابراهیمی دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفته دلار از مبادلات دو کشور حذف نشده. برای واکاوی این موضوع با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی گفتگویی داریم. آقای علوی، با ارزیابی شما از پیمان پولی ایران و ترکیه برای حذف دلار شروع کنیم.
این قرارداد البته اقدامی شعاری بود و یک کارکرد سیاسی داشت به یک معنا، یک گارد و موضع‌گیری سیاسی از سوی دولت ترکیه نسبت به اقدامات دولت ترامپ، همچنین یک اقدام ایدئولوژیک و به اصطلاح امریکا ستیزانه از سوی ایران بود و دارای منطق علمی و کاربردی هم نبود. بنابراین طبیعی است که اجرایی هم نمیشه، چون به طور واقعی فایده و سودی از اون برای بازیگران عرصه اقتصادی مانند سرمایه گذاران، سپرده گذاران یا فرزند بازرگانان حاصل نمیشه. البته این اقدام رژیم ایران دارای سابقه طولانیه، چند بار هم با آزمون گذاشته شده و فایده ای نداشته بلکه زیان هم داشته، منتها خب به هر حال دست از این دایره های ایدئولوژیک برداشته نمیشه.
این سابقه طولانی که به اون اشاره کردید چه هستش؟
پس از سقوط رژیم سابق، رژیم فعلی ایران در برخوردهای شعاری که داشت تلاش کرد مثلا با سیاستگذاری هایی که از سوی بانک مرکزی میشد دلار رو حذف بکنه از چرخه مبادلات بین المللی خودش با کشورهای دیگه، منتها موفق نشد. حتی تا جایی رفت که فرضاً دلار رو به عنوان یک پول یک کاغذ سبز و بی ارزش خوانده شد از سوی رئیس جمهور قبلی، ولی که علارغم این به اصطلاح حملات سیاسی و علارغم این تمایل موفق نشد که دلار رو از چرخه مبادلات خارج بکنه. چرا؟ برای اینکه دلار علارغم هر انتقادی که بهش هست یا هر ضعفی که میتونه داشته باشه، به هر حال مهمترین به اصطلاح پول بین المللیه که ارزیابی های به اصطلاح اقتصادی با اون انجام میشه، سپرده گذاری با اون میشه، سرمایه گذاری با اون میشه و بالاخره تجارت بین المللی با کالاهایی مثل نفت، طلا و سایر فلزات قیمتی هم با این در واقع پول انجام میشه. بنابراین حذف اون از مبادلات ایران با جهان خارج عملا غیر ممکنه.
چرا فکر میکنید که این پیمان پولی به نظر شما اصلا غیر اجرایی هست؟
خب دلیلش روشنه. پول چند کارکرد داره، از جمله اینکه وسیله سپرده گذاری است و وسیله فرضاً پسنداز اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدمات و همچنین وسیله مبادله و اندازه‌گیری ارزشه. هنوز دلار در چارچوب مبادلات بین‌المللی این کارکردهای خودش رو داره. حالا گیرم ما بخوام در ارتباط با به اصطلاح اقتصاد ترکیه و ایران هم این به اصطلاح ارزیابی رو انجام میدیم، به این نتیجه میرسیم که دلار الان قوی هست در بازارهای بین‌المللی، در عین در مقابل اون ریال و لیر در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره. بنابراین تجار، بازرگانان و سرمایه گذاران ترکیه و ایران حاضر نخواهند بود که بیان دلار رو که یه پول قوی معتبر بین‌المللی است بذارن کنار و از لیر و ریال که به اصطلاح ارزهایی هستن که هم نوسان زیاد دارن، یعنی ریسک بالایی دارن، و همین که ارزششون محل تردید هست رو در واقع به کار بگیرن به جای دلار. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاران، بازرگانان اگر بخوان از لیر و ریال استفاده کنن به جای دلار متضرر میشن و بنابراین طبیعی است که علارغم این قراردادها اونها تمکین نمی کنن به چنین قراردادهایی و دلار رو کماکان به اصطلاح استفاده میکنن.
آقای علوی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
متشکرم از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
جناب آقای علی مطهری، ملت ایران معتقد هستند که آقای خامنه ای یک سری نصیحت ها و راهنمایی میخواهد. شما با آقای محمد خاتمی این راهنمایی ها و این نصیحت ها را به ایشان بکنید، شاید از این موقعیت نابسامان کشور بیرون آید.
قوه قضایی باید به خاطر رعایت قانون در امور جاری مملکت آقای یزدی را به محاکمه بکشد. چگونه وحشت در مملکت انداخته و قانون را نادیده میگیرد و برای خود فتوها صادر میکند. آقای یزدی، مردم به شما رأی ندادند، یاد میآوری؟ حالا برای چه کسی به مردمی از انتخاب در شورای شهر خدمت کرده این گونه بلوا را انداخته اید؟
و موسیقی امروز با بردی افشین.
بهار سال گذشته بود که پرنس به شکلی غیر منتظره و در 57 سالگی از دنیا رفت. نبود این هنرمند پیشگام و نوآور برای عرصه موسیقی پاپ به شهادت بسیاری یک ضایعه بزرگه. با این حال به تازگی برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره او نمایشگاهی برپا شده. نمایشگاهی از ماندگارهای این خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین ساز و تهیه و تنظیم کننده موسیقی. این نمایشگاه در تالار بزرگ اوتو در شهر لندن پایتخت بریتانیا برپاست. در همون مکانی که درست 10 سال پیش پرینس، این هنرمند نابغه، یک رکورد تاریخی رو باقی گذاشت. اون زمان بلیت اجراهای پرینس برای 21 شب متوالی در تالار اوتو همگی پیش فروش شدند. حالا در فقدان این هنرمند در این مکان صدها یادگار گردآوری شدند، چون دست نویس‌ها، وسایل شخصی و لباس‌های پرزرق و برق او. مردی که خالق ماندگارهای بسیاری در عرصه موسیقی پاپ بود، از جمله تک آهنگی با عنوان کریم یا خامه که به وضوح در اون روشنه. پرینس برخوردی متفاوت و خلاقانه با آهنگسازی داره و آثارش آمیزه است، فکورانه از سبکهای مختلف موسیقی فراگیر و رایج. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't just stop. Cream, she'll boogie. ده ماهی است از مرگ غیرمنتظره یک فوق ستاره دیگه عرصه موسیقی پاپ میگذره. جورج مایکل، این خواننده و آهنگساز بریتانیایی، هم تنها 53 سال داشت که از دنیا رفت. این هفته و بعد از نزدیک به 3 دهه، دومین آلبوم انفرادی از جورج مایکل پرفروشترین هفته در بریتانیا بود. اثری با عنوان بدون پیش داوری گوش کن، قسمت اول. این آلبوم برای بار اول در سال 1990 میلادی منتشر شده بود. شاید اون زمان موفقیت خیره کننده تجاری بین المللی اولین آلبوم انفرادی جورج مایکل رو این اثر تکرار نکرد و به اون اندازه تمجید منتقدین هنری رو در سراسر جهان بر نینگیخت. اما در خود بریتانیا این آلبوم پرفروشترین اثر جورج مایکل تا به امروز محسوب میشه و در مراسم جوایز موسیقی بریت سال 90 منتخب بخش بهترین آلبوم بریتانیای سال بود. و حالا این آلبوم در قالبی تازه به همراه 3 حلقه تک آهنگ و ویدیوی اضافی منتشر شده و بعد از 27 سال دوباره در بریتانیا تبدیل شده به پرفروشترین هفته، با این یادآوری که در سال 90 با نرخ فروشی نزدیک به 500,000 نسخه تبدیل شد به شماره 1 هفته، اما امسال در سال 2017 با تنها 56,000 نسخه فروش در صدر جدول پرفروشترین هفته در بریتانیا ایستاده. مجموعه‌ای که در اون تک آهنگی موفق چون فریدام وجود داره.
Yes.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر هم لذت برده باشید. به همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. روز روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده اون هستید.